أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. در بحث دیروز این نکته به عرض رسید که هر نعمتی که نصیب انسان شده است محفوف به دو نعمت الهی است. یعنی اگر انسان خدا را متذکر شد یا محب خدا شد یا به سوی خدا توبه کرد، هر کدام از این نعمتها هم مسبوق به یک نعمت قبلی است و هم ملحوظ به یک نعمت بعدی. لذا همه کمالات ابتدایش از خداست، ولی درباره نقص و عذاب و این گونه از امور همه اینها مستقیما ابتدا از خود انسان است. جریان نسی الله فنسیه ها هم شاهد بود. اون چی که این مسئله دوم را تأیید می کند دو آیه است که اصل کلی را افاده می کند، و این است که ذالک به ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. بر اساس این کریمه نعمتی را که خدا داده است گرچه ابتداعا می دهد ولی ابتداعا نمی گیرد. ممکن است بدون سبب نعمت بدهد اما بی جهت نعمت را نمی گیرد. این اصل کلیست به عنوان بیان سیره و سنت ذات اقدس اله نقل شده است که لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. بنابراین لطف او سبب نمی خواهد ولی قهر او حتما سبب می طلبد. مسئله بعدی آن است که این کلمه محبت از کلمات رائج در ادعیه است. گاهی دعایی به عنوان دعای محبین هست از اون مناجات خمسه اشعر که مال امام سجاد سلام الله، که سراسر این مناجات مخصوص به محبین است. گاهی هم به صورت جمله های جداگانه در ادعیه هست، اما چه اون مناجاتی که به نام مناجات محبی معروف است و چه اون کلماتی که پراکنده در ادعیه هست، همه و همه با شرایط محبت همراه است. شرط رسمی محبت در همین آیه محل بحث بیان شده است که فتبعون یحببکم الله. در اون مناجات ها یا در اون ادعیه سبب محبت را و محبوب شدن را هم در دعاها ذکر کردن. خدایا به من توفیق اطاعت و توبه بده تا محبوب تو بشوم. خدایا توفیق پرهیز از گناه را به من بده تا محب تو بشوم و مانند یا. در صدر اون مناجات محبین از امام سجاد سلام الله علیه رسید است که من ذا الذی ذاق حلاوت محبتی که فرام من که بدلا و مانند یا. یعنی هیچ کسی نیست که لذت محبت تو را بچشد به سراغ دیگر چیزها برود، چون انسان لذت می طلبد و اگر لذت محبت تو را چشید دیگر به سراغ لذاذ دیگر نمی رود، چون لذاذ دیگر نسبت به محبت تو اونچنان لذتی ندارد. نه تنها محبت خدا را در ادعیه به ما آموختن، بلکه به ما دستور دادن قلب ما متیم به محبت خدا بشود، یعنی پر از محبت خدا بشود که جا برای غیر محبت نباشد. و این فراز بلند دعای کمیل و قلبی به حبه که متیمام در اواخر دعای کمیل است، یعنی بعد از اینکه اون جمله ها گذشت و طلب بخشایش و آمرزش شده است که شرایط محبت تضمین شد، اونگاه به قلبی به حبه که متیمام. انسان وقتی قلبش لبریز از محبت حق شد، اونگاه متحیر و سرگردان است که از کدام فیض بهره ببرد، که همون تحیر محمود است که بحثش گذشت. یا در دعای ابو حمزه سومالی در سحرهای ماه رمضان، اونجا هم سخن از وملا قلبی به حبشه بهتر هست و هم خشیت منک است، یعنی قلب مرا پر از علاقه و پر از ترس بکن. مقدمه این بحث در سخنان دیروز گذشت که چون خدا هم محبوب است هم محروب، قلب انسان هم محب است هم حارب. زیرا ترس وقتی ترس عقلی شد با خوف با علاقه منافات ندارد. انسان
به چیزی دل می‌بندد که حراس فراق او را دارد. لذا قلب در همون دعای ابو حمزه شمالی خواسته شد که هم لبریز از محبت حق باشد و هم مارامال از خشیت حق، چون خشیت یه خشیت لذیذی است. سخن از ترس از جهنم نیست، چون از این مرحله گذشت. سخن از ترس از خداست. این همان است که حبنی صبرت علی حر النار که فکیف اصبر عن نظر الی، مثلا جمال که به جلال که به مانند. مطلع بعدی آن است که این که فرمود فتبعونی یحبب کم الله، تبعیت یه خصیصه ای دارد که این خصیصه به صورتهای گوناگون ذکر می شود. یکی این که انسان تابع محبوب خداست و تبعیت راه محبت است. دوم این که تابع از متبوع به حساب می آید. گاهی متبوع حبیب خداست، گاهی متبوع خلیل خداست و هر دو یه پیام دارند. یعنی در این آیه تبعیت حبیب خدا انسان را محبوب خدا می کند. در سوره مبارکه ابراهیم تبعیت خلیل خدا انسان را خلیل الرحمن می کند. در سوره مبارکه ابراهیمی است که به ازغال ابراهیم مربج الهاز البلد آمنن بجنوبنی و بنیه نعبد الاسنام ربه انهو نعذلن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فی انکه غفورون رحیم. ما اگر میشتویم که مثلا حسین ابن علی سلام الله علیه ما از رسولت حسین منی و انا من حسین، البته یه خصیصه است، اما درباره سایر پیروان این اصل کلی را میشود از آیه 36 آموخت که من تبعنی فی انه منی. این حرف خلیل الرحمن است. هر کس تابع من بود از من به حساب میآید و من چون خلیل تو هم، او هم از من هست، او هم سهمی از خلت و دوستی خواهد داشت. اصولا تبعیت از خلیل انسان را هم خلیل الرحمن می کند، چنگ تبعیت از حبیب انسان را حبیب الله می کند. این یه اصل کلیست. اونگاه در همین سوره مبارکه آل عمران که محل بحث است فرمود به این که اگر کسی مطیع بود از اولا افراد نسبت به هست خلیل هست. ان اولا الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی، آیه 68 همین سوره آل عمران. ان اولا الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا والله ولی المؤمنین. پس شایسته ترین و سزاوارترین مردم به حضرت ابراهیم کسانی هستند که تابع او باشند. و چون تبعیت محبت می آورد، محبت هم طرفینی است، لذا اگر کسی تابع پیامبر بود محبوب پیامبرم خواهد شد و نشانه محبت در اونجا مشاهده خواهد شد. چون که آیه 215 سوره شعرا دستور محبت آمیز را می دهد، می فرماید وقف جناحش لمن تبعک من المؤمنین. با اینکه رسول خدا نسبت به دیگران اظهار تبری میکرد فین عصاو کفول انی بری اون مما تعملون، اما نسبت به مؤمنین دستور یافت که خفض جناح کنند. این خفض جناح کار محبت آمین است. پرپنگ کردن و زیر پر گرفتن این کار عاطفی است. منتها عاطفه اگر در سایه عقل بود همون محبت عقلی را تفهیم میکند. می فرماید پر پنگ کن، این پر محبت است. البته اون پری که پسر یا دختر در مقابل پدر و مادر پهن می کنن، این محبتی است آمیخته با ترحم و احترام و تذلل که ما یبلغن ندکل که بر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اوف. اونگاه در همین زمینه فرماید وقف از لهما جناح از ذله من الرحمه و قول رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. این جناح ذل است، البته یعنی فرزند باید ذلولانه در کمال تذلل در پیشگاه پدر و مادر خفض جناح کنند. اما خفض جناحی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم نسبت به امت دارد رؤوفانه است، نه ذلولانه، با محبت همراه است. وقف جناحش لمن تبعک من المؤمنین. پس اگر کسی تابع پیامبر بود هم خلیل رحمان می شود، هم حبیب الله می شود و هم حبیب الله نسبت به او خفض جناح دارد به مانند آن. این آثار در همه شؤون مشهود است، چون محبت یک جانبه نیست، دو جانبه است و آثار دو جانبه هم در همین آیات ملاحظه فرمودید که مشهود است. به این شرط که تبعیت، تبعیت راستین و کامل باشد. گاهی تبعیت محوری است نه اساسی. اون تبعیت محوری را در سوره مبارکه توبه ترد کرد، فرمود این به درد نمیخورد. یعنی اگر کار به زائقه کسی جور در آمد تبعیت کند، وگرنه تبعیت نکند. یا در اوائل امر تابع باشد، در اواسط و اواخر گریزان باشد، این گونه از تبعیت محوریست و محبت نمی آورد. آیه 42 سوره توبه این است که لوکان عرضن قریبن و سفرن قاصدن لتبعوک ولیکن بعدت علیهم الشقه. اینا یا منافقن یا ضعیف الایمان. اینها تبعیتشون محوریست و سودی ندارد. تبعیتی که محبت را به همراه دارد همون تبعیت تام است که بحثش گذشت. مثل بعدی آن است که این تبعیت به صورت اطاعت مطلقه باید ظهور کند. لذا در آیه بعد فرمود قل اطیع الله و رسول. اگر شما واقعا محب حقی باید مطیع خدا و رسولش باشید، و اگر مطیع نبودید بدانید که محب نیستید، به این دلیل که محبوب نیستید. بیان ذالک این است که در آیه اولا جمله شرطیه این چیز ذکر شد که این کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، یعنی این کنتم تابعین فانتم محبوبون. مفهومش این است که اگر تابع نبودید محبوب نیستید. لم تکونو تابعین فلا تکونون محبوب. همین مفهوم در آیه بعد ذکر شد که فی انتولو فی ان الله لا یحب الکافرین. یعنی اگر تولی کردید به جای تبعیت دیگر محبوب نیستید. منتها این نفی با دلیل که حد وسط است ذکر شده است، نفرمود اگر اعراض کردید محبوب نیستید، بلکه دلیل در محبوبیت را هم ذکر فرمود. فرمود فإن الله لا يحب الكافرين، چون اعراض از دین کفر است و کافر محبوب نیست، پس شما محبوب نیستید. پس منطوق قضیه در آیه اول آمده، مفهوم همین شرطیه در آیه دوم آمده تا با ذکر سبب، یعنی حد وسط در آیه دوم که به صورت مفهوم بیان شده است آمده. این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، ما را ارشاد میکند به اینکه اون وصف حد وسط است، یعنی کسی که اعراض کرد کافر است و کافرم محبوب نیست. لذا فرمود قل اطیع الله و رسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. یعنی فان تولوا محبوب نیستی، چه اینکه ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. پس محور محبت تبعیت است و محور عدم محبت اعراض. یه بحث دیگری هم با اینجا مطرح بشود که محبوب نبودن یعنی مبغوض شدن، نه اینکه کسی نه محبوب باشد نه مبغوض و حد وسط به بینابین. در مسائل محبت و غضب از این جهت فاصله ای نیست که انسان بالاخره یا محبوب خداست یا مبغوض خدا. اینجا چون منظور از اطاعت در حقیقت همون تبعیت است، چیز دیگر نیست. منتها اطاعت را در این آیه بعد از چند جهت محل بحث قرار دادن. فرمود قل اطیعوا الله و رسول. اطاعت خدا در این است که هرچه را رسول خدا مقرر کرد اینا بپذیرند. رسول به معنی و رسول، هر پیامی که دارد سخن خداست. اما از اون جهت که رهبر است و ولی است دستورات دیگری دارد. پس رسول از اون جهت که پیک الهی است و فرمان الهی را ابلاغ میکند، اگر کسی اطاعت رسول کرد اطاعت خدا کرد یقینا، چون رسول از اون جهت که رسول است سخنی ندارد. لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه. از اون جهت که رسول است فقط پیام الهی را به همراه دارد. لذا در بخش از سوره مبارکه نساء آیه 80 آمده است که من یطع الرسول فقط اطاع الله. و من تولا فما ارسلنا که علیم حفیظا، رسول به ما انه رسول، چون پیامی جز سخن حق ندارد و سخنی جز پیام الهی ندارد، اطاعت او اطاعت خداست. اما از اون جهت که ولی مسلمین است و راه نماست و مبین قرآن است، هم در مسائل علمی انسان باید از او تبعیت کند از اون جهت که مبین و مفسر قرآن است، هم در مسائل اجرایی باید پیروی او را ترک نکند چون ولی مسلمین است. اما از اون جهت که در مسائل فرهنگی باید از او پیروی کرد چون قرآن فرمود لتبین للناس ما نزل الیه، خدای سبحان رسول را به عنوان مبین و مفسر معرفی کرده است و مبین و مفسر می تواند حدود عام را، حدود مطلق را، حدود مجمل را، حدود محکم را، تشابه را تبیین کند. پس باید در مسائل علمی و مسائل فهم دین به رسول مراجعه کرد چون مبین است. در مسائل اجرایی هم از اون جهت که ولی مسلمین است، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، باید مطاع باشه. اگر چنون که انسان اطاعت رسول را کرد از اون جهت که او پیام الهی را ابلاغ میکند، این در حقیقت اطاعت خداست، برابر همون آیه سوره نساء که من یطیع الرسول فقد اطاع الله. و اگر اطاعت رسول کرد هم در بخش پیام و هم در بخش های ولایت و اجرا، اینجاست که اطاعت او اطاعت کامل است که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این تکرار اطیع او که اطیع الله و اطیع الرسول در آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، نشانه آن است که نحوه اطاعت فرق میکند. در مسائل احکام همون اطاعت از رسول در حقیقت پذیرش دستورات آسمانی است، اما در مسائل اجرایی و ولایی اطاعت او پذیرفتن راهنمایی های اوست در کشورداری. لذا کلمه اطاعت تکرار شده است، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که اطاعت اولی الامر یعنی معصومین علیهم السلام با اطاعت معصوم اول یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم در بخشای اجرایی غیر از اطاعت اینهاست در بخشای تبلیغی. لذا این جمله تکرار شده است. حالا اگر کسی اطاعت خدا را کرد و اطاعت رسول را از اون جهت که سخنی دارد نپذیرفت، این در حقیقت الله را رد کرده است، چون رد رسول از اون جهت که معصوم هست و خلیفه حق است منزله رد خداست. و این جمله اطیع الله و رسول که با یک امر ذکر شده است و سخن از اولوالامر نیست، هر دو مطلب را تفهیم می کند. یعنی رسول هرچه بیان کرد، خواه در مسائل تبلیغی خواه در مسائل اجرایی، باید عمل بشود. و همون طوری که در مسئله تبعیت خلیل الرحمن فرمود من تبعنی انه منی، در مسئله اطاعت هم خدای سبحان در سوره مبارکه نساء می‌فرماید آیه 69 و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیق. این اطاعت اون آخرین مرحله را همراه ندارد. این اطاعت یعنی سیر و سلوک، یعنی انسان اگر کسی مطیع باشد همسفران خوبی دارد. من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین، با همان. این با هم بودن نمی رساند به اینکه اینها در قرارگاه با همان یا در راه با همان، اما ذیل می رساند به اینکه اینا در راه با همان. فمود به حسن اولاک رفیقا، اینا رفق دارن، رفیقن. رفیق معمولا مال این راه است. معلوم شد همه سایر الالله هن و اینها همراهان خوبی دارن. همراهان خوب کیانن؟ نبیینند و صدیقینند و شهدا و صالحین. اینها پیشگامان این راه هن و کسانی که مطیع خدا و پیامبر باشن در خدمت اینها این راه را ادامه میدن، یعنی با هم میروند. بعد دیگه این نعمتی که خدای سبحان به انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین رحمت کرده است، اونا هم جزء منعم علیهن. این همین مطلبی است که در فاتحه کتاب خونده می شود که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. این انعمت علیهم در همین آیه 69 سوره نساء مشخص شد که منعم علیه کیانن دیگر. منعم علیه این چهار گروه هن. انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. قد و حسن اولئک رفیقا هم تأیید میکند مسئله همسفری را. چون در فاتحه کتاب ما میخوانیم به میخواهیم که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. راه منعم علیه را به ما ارائه بده. منعم علیه کیانن؟ همین چهار گروه هن. مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. ما راه اینها را میخواهیم. وقتی راه اینها را با همراه اینها طی کردیم و با اینها انسان محشور میشود. اومد اینها هم رفیق خوبن در راه، هم رفیق خوبن در مقصد. البته این چه نیست که انسان وقتی با اینها بود درجه اینها هم یکی باشد. با اینها در یک نشعی وارد می شوند، اما درجات هر کدام فرق می کنند. البته هم درجاتون یا لهم درجاتون، اما بالاخره انسان در خدمت اینهاست، در صحابت اینهاست، هم سفر با اینهاست، با اینها محشور می شود، نه هم درجه است. این خاصیت اطاعت خدا و اطاعت رسول خدا. چون سخن از ضمیر نیست اینجا، خود اطیعو شامل هر دو قسم می شود، هم اون چرا که رسول به نام پیام آورده است و هم اون چرا که مساله اجرایی در بر دارد. مطلب بعدی آن است که این جمله آخر به منزله مفهوم شرطیه است و جمله آیه اولا به منزله منطوق شرطیه. در آیه اولا فرمود این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، که محور محبت مشخص شد. در آیه دوم می فرمود که فان تولوا فان الله لا یحب الکافرین، یعنی اگر کسی تبعیت نکرد، اطاعت نکرد، اعراض کرد، محبوب نیست. پس اگر تبعیت کرد محبوب می شود و اگر تبعیت نکرد محبوب نیست. آیه قبل یحبو بود، اینجا لا یحبو است. اما نفرمود فان تولوا فان الله لا یحبکم. دلیل را هم در این خلال ذکر کرده است. پس آیه قبل به منزله همون منطوق شرطی است و آیه بعد مفهوم شرطیه. حالا بحث دن است که فان تولوا آیا خطاب است یا فعل ماضی است. قل اطیعوا الله و الرسول، فرمود به این مردم بگو اطاعت خدا و پیامبر بکنند. بعد به این مردم بگو فان تولوا، جزء مقول هست. اگر جزء مقول باشد این فان تولوا اصلش فان تتولوا بود. اگر جزء مقول نباشد، یعنی این چه نباشد که فرمود قل اطیعوا الله و الرسول و قل فان تولوا فان الله لا یحب الکافرین، اگر جزء مقول نباشد، مستقیما کلام خدا باشد، این کلام خدا هم باز دو جور قابل توجیه است. یکی به نحو خطاب فان تولوا، یعنی فان تتولوا. یکی این که دارد با پیامبر سخن میگوید درباره اینها، که به صورت فعل ماضی است، یعنی تو بگو اطاعت خدا و پیامبر بکنید. حالا اگر اینها اعراض کردن فعلم یتیعو و تولو فان الله لا یحب الکافرین، هر دو جور محتمل است. اما اون سبک اول چون در قرآن به این طرز آمده، آیه 54 سوره نور این است که قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فان تولوا. این فان تولوا نه عطف به مقول است که تو بگو فان تولوا یعنی فان تتولوا، نه کلام خداست به این نحو که فعل ماضی باشد، که فان تولوا یعنی فعل ماضی باشد اگه اینها رو کردن، بلکه کلام خداست به نحو خطاب فان تولوا یعنی فان تتولوا، نه اینکه تو به اینها بگو فان تولوا یعنی فان تتولوا، بلکه خود خدا مستقیما به اینها خطاب میکند فان تولوا یعنی فان تتولوا. چرا؟ برای اینکه در دنبالش فرمود فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم. این خطاب خداست به خود مردم که اگر شما اعراض کردید هر کدام از شما بالاخره بار خودشون رو دارن. رسول بار خودش رو دارد، شما بار خودتون دارید. فإنما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم. منتها اونچه که بر رسول تحمیل شده است همون تبلیغ است که او کوتاهی نمی کنه. اونچه که بر شما تحمیل شده است تبعیت و اطاعت است که شما باری که بر شما تحمیل شد حمل نکردید. شما مثل الذین حمل التوراة ثم لم يحملوها هستید و او کسی است که حمل شیئاً و حمله. برای اینکه خدا امضا کرده است فرمود به اینکه ما بار وحی و رسالت را بر او تحمیل کردیم. به او گفتیم بدون اجازه ما حرف نزن. به او گفتیم هر چه را ما گفتیم بگو به چیزی را کتمان نکن. این در سلب و اثبات معصوم بود. گفتیم هر چه را شنیدی بگو، او هر چه را شنید گفت. گفتیم تا نشنیدی نگو، او هم تا نشنید نگفت. هم این دوتا دستور کلی را قرآن نقل میکند، همون دوتا امتثال کلی را نقل میکند. اما دستور کلی را که فرمود بلغ ما انذر الیک که باید هر چه شنیدی بگویی، این را قرآن سحر روش گذاشت که فرمود به ماه و علی الغیب به زنین. فرمود او زنین نیست، زنت بورزد، بخل داشته باشد، بعضی از معارف را کتمان کند، این چنین نیست. و ماه و علی الغیب به زنینین، یعنی هر چه شنید میگوید. این چنین نیست که بعضی از اون مسائل را بازگو نکند، کتمان بکند، این طور نیست. در قسمت های مقابل هم به او خدا فرمود بگه تا نشنیدی نگو. لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه. تا چیزی را ما نگفتیم تو حق نداری از خودت بگویی. این را هم رسول خدا صلی الله علیه و سلم اطاعت کرد و ذات اقدس اله امضا کرد و روش صحه گذاشت که بدون اجازه ما حرف نزد. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. پس این چهار مسئله کنار هم باز شده قرآن بیان کرد. فرمود تا نگفتم نگو، هر چه شنیدی بگو. این دوتا دستور، اون دوتا امتثال را هم ذکر کرد. فرمود هر چه شنید برای شما گفت و تا نشنیده باشد هم نمیگوید، بدون اجازه ما هم حرف نمیزند. خلاصه این چهار تا مسئله است که این چهار تا دو به دو رو در روی هم. در اینجا فرمود فإن تولوا فإنما علیه ما حمل. او حمله و اما حمله. شما حملتم اما لم تحملوا. مسئله شما مسئله همون هاییست که حمل و تورات ثم لم يحملوها. لذا فرمود فإن تولوا فإنما علیه ما حمله و علیکم ما حملتم. و شما تحمیل شد بر شما این بار و شما حمل نکردی. و ان تطیعوه تهتدوا. اگر تحمل نکردی که خب حکمش روشن است، اگر تحمل کردید هدایت می شوید. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. اونی که بر رسول تحمیل شده است همین بلاغ مبین است و او هم حمل کرده است. پس حمل علیه البلاغ المبین فحمله، فحمل علیکم الاتباع والاطاعه ولم تحملوا. حالا اگر شما حمل کردید چه می شوید؟ اگر حمل کردید این بار تحمیلی را هدایت می شوید. این هدایت همون هدایت های پاداشی است. و ان تطیعوه تهتدوا، نه هدایت های ابتدایی و معنای ایمان، وگرنه اتحاد مقدم و تالی خواهد بود. معناش این نیست که اگر اطاعت کردید هدایت می شوید، چون اطاعت نفس هدایت است. این هدایت هدایت های پاداشی است، یعنی اگر اطاعت کردید اون چرا که دیگران به او دسترسی ندارن شما به او دسترسی پیدا میکنید. حالا یا روی علوم نظری یا روی علوم شهودی یا گرایش های عملی، بالاخره یه چیزی نصیب شما خواهد شد. این همان است که فرمود زادهم هدن و آتاهم تقواهم، یا من یؤمن بالله یهد قلبه. اینا هدایت های ابتدایی نیست. هدایت های ابتدایی با خود اون اطاعت همراه است، چون کسی که مطیع خداست یقینا مهتدی است. این که فرمود به ان تطیعوه تهتدوا یه پاداش دیگری است که در دسترس دیگران نیست. خب در این آیه محل بحث فرمود فإن تولوا، چون اون قرینه‌ای که در آیه سوره نور بود در اینجا نیست، اینجا می شود به دو وجه معنا کرد که فإن تولوا مقول خوی حضرت باشد، یعنی تو بگو فئن تولوا یعنی تتولوا، یا مستقیما سخن خدا باشد که سخن خدا هم دو وجه را تحمل میکنند، یکی این که فئن تولوا خطاب باشد، یکی این که فعل ماضی باشد. با فعل ماضی بودن سازگارتر است، برای اینکه در ذیل دارد فئن الله لا یحب الکافرین. همچه رو در رو قرآن نمیگوید انتم کافرون، میفرماید فئن تولوا، اگر اینها اعراض کردند، اون مقدم مطوی است، محبوب خدا نیستند. چرا؟ چون تولی از دین کفر است و کافر محبوب نیست، پس اینا محبوب نیستند. فئن تولوا فئن الله لا یحب الکافرین. نه اینکه این جزا مربوط به یک گروه دیگر باشد، شرط مربوط به گروه دیگر، که اگر اینها اعراض کردن خدا عده دیگر را به نام کافرین دوست ندارن، وگرنه شرط و جزا مقدم و تالی هماهنگ نیست. بلکه منظور این خواهد بود که فئن تولوا فئن الله لا یحبهم. چرا؟ لأنهم کافرون، و کافرون کسانی هستند که لا یحبهم الله، و الله لا یحب الکافرین. و این ان الله لا یحب الکافرین نشون میدهد که مسئله محبت و غضب نظیر مسئله وجوب و حرمت نیست که یک بینابینم داشته باشد. ممکن است یک چیزی حکم الزامیش وجوب باشد یا حکم الزامیش حرمت باشد، و یک چیزی نه حرام باشد و نه واجب، مباح باشد. در مسئله محبت و عداوت این چنین نیست که کسی مؤمن باشد محبوب خداست، کافر باشد مغضوب خداست و مبغوض خدا، و یک گروه سوم هم داریم که نه محبوب و نه مغضوب. نه، اینطور نیست. اونایی که محبوب خدا نیستن قهرن مبغوض خدا هستن، چون بالاخره انسان یا مؤمن است یا کافر. اگر ایمانش کامل بود محبوبیتش هم کامل است، اگر ایمان کامل نبود یقینا مغضوب خداست. ان الله لا یحب الکافرین. اونها در حقیقت مغضوب علیه و ضالین جزء مغضوبند، منتها دو رشته از ضلالت هست و در برابر منعم علیهم. خدا به اینها نعمت نداد، اینا با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین نیستند. حالا یا اهل کتابن به صورت مسیحی یا اهل کتابن به صورت یهود، علا ای حال دو رشتن. این ها گاهی مغضوبون علیه ازشون یاد شده است، گاهی زالین هم. زالین هم محبوب نیستن، چون که مغضوبون علیه هم محبوب نیستن. منتها چون اینها دو گروه از دو امت به شمار می آیند، جداگان ذکر شدن، ولی در حقیقت منعم و علیه نیستن، اینها نعمتی از خدا دریافت نکردن. محبت هم درجاتی دارد البته. اشاره نمیشه، نه اینکه دفع میشه، چون اگه کسی مستضعف است بالاخره دسترسی به مسائل ندارد، اما اون عقل و فطرت با او هست که ان لله علی الناس حجتین. به همون اندازه که حجت الهی به همراه او هست، به همون اندازه هم مکلف است. اگر همون اندازه‌ای که نور ضعیف، حالا یا به نام عقل یا به نام فطرت در او روشن شده، او را هم دفع کرد، دیگه مغضوبون علیه است. یعنی کسانی که دسترسی ندارن اون هم دو دستن، یه دستن که میخوان نجات پیدا کنن، یه دستن که نه نمیخوان نجات پیدا کنن. اونا که نمیخوان نجات پیدا کنن، اونا کسانی هن که هم مقدار کمی از نور رو خاموش کردن. فئن تولوا فئن الله لا یحب الکافرین. الحمدلله رب العالمین.